بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. در بحثی که درباره میراث زوج و زوجه داشتیم، این کلام امام رضوان الله علیه، المقصد الثانی فی المیراث به سبب زوجیه، مسئله یک، لا یورث لا یرث احد الزوجین جمیع المال به سبب زوجیه الا فی صورت واحده، احد زوجین اگر بخواد همه مال ببره، در صورتی که هیچ وارثی وجود نداشته باشه غیر از اون آخرین وارث که امام است، کسی وجود نداره. لا یرث احد الزوجین جمیع مال را، چون برای که بالاخره زوج اگر باشه یا نصفشه یا ربعه، زوجه باشه یا ربعه یا ثمنه، اما کس دیگه در بین نیست. لا یرث احد الزوجین جمیع المال به سبب زوجیه الا فی صورت واحده، اون کجاست؟ وهی انحصار الوارث به زوج و الامام، اگر وارث منحصر باشه به زوج و امام، چون برای اینکه امام آخرین کسی است که به سبب ارث میبره، اینجا غیر از او کسی نیست. و از این طرف هم در نسب کسی وجود نداره، از این جهت زوج اگر مگه اولاد نداره که فرزنه، نصف مال را میبره، بعد بقیه برای اون نصف کسی نیست غیر از امام. و این بحث اینه که اگر اون را بدیم به امام یا اینکه باز به زوج بدیم. لا یرث احد الزوجین جمیع المال به سبب زوجیه الا فی صورت واحده و یه انحصار الوارث به زوج و الامام، فیرث الزوج جمیع المال. جمیع رو بره فرزن وردن، فرزن نصف ماله، چون ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، فرزن نصف مال رو برده. خب نصف دیگر هم کسی در بین نیست، امام رو نظرش اینه مشهور، اینه به امام نمیدن، اینه میدن به کلش، میدن به زوج. کما تقدم اینجا یرث الزوج جمیع المال فرزن وردن کما تقدم، و قد ظهر مما ذکر مما مر ان فرز الزوج نصف تارتن و ربع اخرى، اگر میت اولاد نداره نصف، اگر میت اولاد داره ربع زوج، و فرز زوجه ربع تارتن، زوجه هم در صورت که اولاد نداشته باشه زوج رب میبره، اولاد داشته باشه زوج زن سمن میبره. ولا یزید نصیب هما، نصیب زوج و زوجه بیش از این نیست. ولا ینقص مع اجتماعهما، اگر با هر طبقه جمع میشن از این کمتر نخواهد بود. خب این حالا مسئله اول تا میرسیم که مسئله دوم، یشترط فی التوارث به زوجیه ان یکون العقد دائما، در توارث به زوجیه عقد باید دائم باشه، در عقد انقطاع توارث نیست. یشترط فی التوارث به زوجیه ان یکون العقد دائما فلا توارث فی التوارث فی الانقطاع، در انقطاع میگن در عقد منقطع توارث وجود نداره، نه از طرف زوج نه از طرف زوجه، هرچند که زوج است ولی توارث اختصاص داره به عقد دائم. در قرآن کریم والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، در قرآن کریم زن انقطاعیم زوج حساب شده، چون اینطور میگه این آیه، میگه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ملکت ایمانهم، ازواجهم که میگه لابد بایست اون زن عقد منقطع هم داخل در ازواج باشه دیگه، چون دو تا میکنه زوج و ملک یمین. پس زوج را که وقتی منحصرا ذکر میکنه معلوم بشه زوج هم مستلزم است که به عقد دائمی زوج باشه یا به عقد انقطاع. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. خب بنابراین بخیر زن انقطاعی هم زوجه، اما ارسته ای برای ایشان اینطور می فرماید یشتر طفل تبارس به زوجیه ان یکنون عقد و دائمن فلا تبارس به انقطاع. در انقطاع، در عقد انقطاع تبارس نیست لا من جانب زوج ولا زوجه. خب حالا این واسه دست زور میکنه در عقد انقطاع توارث وجود نداره بلا اشتراط بنا اشکال. در عقد انقطاع بخاطر از که شرط نکردن، در عقد دائمی هم شرط نمیکنن، ولی طبع عقد دائم اتضاع بکنه توارث باشه. اما در عقد انقطاع اگر شرط نکردن، بدون شرط شک نیست که ایشان میگن انقطاع چیز به توارث نیست. حالا اگر شرط کردن چطور؟ عقد انقطاعیه اگر شرط نمی کردن توارث نبود دارن، اما اگر شرط کنه شرط نافذه. یکی از قواعد مهم ما المامان عند شروط همه. خب این یک قاعده بسیار مهم است در فقه با هم سیال خیلی جا این اثر گذاره. از این جد یکی از قواعد مهم قاعده المامان عند شروط همه. این یک در این چند روز هم که حالا تعطیل هست شیخ انصاری یک رسالتان فی شروط داره. ما سابقا کتاب های جزء مکاسب نبود، مکاسب که میخواندیم درش هم میگفتیم رسالتان فی عداله جزء همون مکاسبه شیخ انصاری داره. رسالتان فی المواسعه و المضایقه نماز قضا وسعت داره یا باید هرچی فوراً فوراً خوان. رسالتان فی شروط اینا یه رساله هایی است که شیخ انصاری بعد از مکاسب ذکر کرده اینا را، بعد از خیارات مکاسب. یه رساله فش شروط مربوط به همان قاعده المامانه. آیا هر شرط؟ نه، اولا خود شرط، شرط التزامون فی التزامه، مجرد التزام را شرط نمیگن. در لغت و اهل عرف شرط التزامون فی التزام، یعنی دیگه یک عقدی هست در ضمن اون شرط. مثلا چیزی هست اما تنها بگه من شرط کنم که امروز مثلا نهار بیاد مزه، این شرط، شرط اصلا این شرط نیست. شرط اونجا میگه که من فردا میام به شرطی که شما امروز بیایید. بس بالاخره شرط التزام اون فی التزام، دو تا التزام که با هم پیوند میخورن میشه شرط. پس اولا معنی شرط التزامون فی التزام، یک. دوم این که شرط باید که شرط نافذه الا ما احل حرامن حرم حلالن، مخالف کتاب سنت نباشه. محل مثلا شرط کنن ربا بده، نه بیعی میکنن در بیعی شرط کنن ربا میشه حرام، شرط حرام نفوذ نداره. شرطی که حرام رو حلال کنه، حرام رو حلال کنه، مخالف کتاب سنت باشه، مخالف مقتضای عقد باشه. مثلا میگه این بی بکنیم به شرط اینکه شما مالک نشید، این درست نیست. برای که اصلا طبع بی اختزا بکنه به اینکه باید مشتری مالک بشه، بایع مالک بشه. خب اما اگر نخیر اینطور نشد شرط، مثلا در مثل بی شک نیست کرد طبع خود بی مقتضی لزومه، اما اگر شرط کردن که اگر تا دو ماه سه ماه اشکال نداره بعد اونجا شرط گرن شرط نافذه، اما بعض عقدار نیست. اینجا بخوانم گرن این طوریه، اینجا بخوانم بفرمان به این که عقد انقطاعی در اون توارث نیست، شرط هم بکنن نیست، شرط هم اگر بکنن نیست. خب حالا عرض کنم بل از بل اشتراط بنا اشکال بفرمان بدون شرط شک نیست که توارث وجود نداره. و معهو خالا اگر آمدن زن و شوهر عقد انقطاعی دارن، ولی شرط کردن به شرط اینکه این از اون ارث بره یا اون از این ارث بره، هر دو یکی از اینا این نافذه. این فرمان که ما هو او جانبین فی غایت الاشکال، در اینکه اگر شرط کنن در عقد انقطاعی یکی از اونا یا هر دو ارث بره، این شرط نافذه یا نه فی غایت الاشکال. چرا؟ برای خاطر اینکه باید ببینیم این که اون ادله داله بر عموم علمون عند شروطه این در کجا تا چند اندازه این تأثیر داره. بله اگر مثل بیعی باشه تأثیر داره، بیعی میکنن بیعی به شرط، اشکال نداره. اما اگر حالا در نکاح اگر شرط کردن که اگر عقد نکاح میکنه و زن شرط میکنه به شرط این که اگر رفتی فلان سفر نیامده من متعلقه باشم، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه طلاق یک راه خاصی داره. اولا دوتا عادل بشه، من صیغه انت طالق باشه. خلاصه این بحث بحث مهمیه، در اینکه در کجا شرط نافذه، در کجا شرط نافذ نیست، شرط نفوذش چیه. امام فرمود اگر شرط نکردن در عقد انقطاعی ارث نیست، شرط هم بکنن میگه فی غایت الاشکال. خیلی اشکال داره که این شرط نافذه یا نافذ نیست. ای بحث اجتهادی است. اون شروط رو مطالعه میکنید کجا هست که شرط نافذ نیست و کجا هست شرط نافذه. اینجا اشکال در نفوذ اون شرطه، در هر کجا شرط نفوذ نداره. لا یترک الاحتیاط به ترک الشرط. امام فرمان که شرط نکنن که زن از شوهر، شوهر از زن در عقد انقطاع ارث برن. بله احتیاط اینه. و معهو، حالا اگر آمدند و به شما مراجعه کردن عقد انقطاعی صورت گرفته، در ضمن شرط کردن که این از اون ارث بره یا اون از اون ارث بره، ایشان میگه و معهو لا یترک الاحتیاط به تصالح. اگر اینجور شد احتیاط اونو به تصالح، به تصالح بده و بگیره، نه به این که شرط کردیم. چون برای که این شرط اون اندازه کارایی داره که در عقد انقطاعی هم نفوذ این معلوم نیست. خب و انتکون زوج، یک شرط شنو که زوج در حبار زوج باشه، یعنی وقتی که این زوجه اونو ارث باره، دخول هم شرط نیست. اگر یک باکره یه انسان عقد کرد یکیش مورد ارث میبرن، چون برای که دخول در اینجا شرط نیست. همینقدر در حبار زوجه شارع مقدس برای زن و شوهر این توارث را برقرار کرده، اما از اینکه دخولی کرده باشن دخول نکرده باشن فرق میکنه. و این لمیت الوها ان تکون الزوج فی حبال زوج و این لمیت الوها و یه توارثان ولو ما عدم دخول، دخول هم نکرده باشن باز توارث بین اونها وجود داره. خب و المطلقت الرجعیه به حکم زوجه، مطلقه رجعیه تا چندی که عده تمام نشده به حکم زوجه است. هر کدام بمیرن از همدیگه ارث میبرن چندی که عده تمام نشده، اما به خلاف با این و اینطور چیزا. خب حالا بحث خلاصه در اینجا اینه که امام اینجا مطلقه که دیروز عرض کردیم اینه که آیا اگر زوج مرد تنها یک زوجه ای داره، خب تنها یک زوجه ای که داره اون زوجه سهم خود را میبره، اینجا ربع مال را میبره سهم، بقیه مال که خواهد بود. یا زوجه مرد اولادم نداره، شوهر نصف مال را میبره فرزند، بقیه مال که در صورت انحصار این دو نفر نسبت به هم دیگه بقیه مال مال که خواهد بود. این داریم بحث بکنیم. بله مشهور در بین اصحابشان میفرمایند وجوب و رد مازاده عن فرض زوج علیه. اصحاب گفتن به این که اگر زن مرد و شوهر نصف مال را برد فرزند، و لکم نصف ما ترکه از واجبهم ان لم یکن لهن ولد، خب نصف مالی که مشهوره که نصفش مال زوجه کلش به زوج بدن. فالمشهور عند الاصحاب وجوب رد ما زاد عن فرض زوج علیه عند انحصار الوارث فی فالکل للزوج، همه مال مال زوج، نصفش فرزند نصفش ردن، ولا نسب دل امام. اینجا دیگه نوبت به امام نمیرسه، خدا همون زوج میبره. وقت سر رو به خواهده شهره مسالک جواهر، جواهر جلد 39 صفحه 79 بحث ما. ولی هل مشروع شهرتن عظیمتن خدا تکونو اجماعن بلان شیخین و جماعتن دعواه علیه ادعا اجماع کردن و هوال حجه، چون این قبیل اجماعات کاشف از قول معصوم علیه السلامه. خب اینج و مثل حفر ریاض و مستند علامه نراقی خلاف داره. اینجا آمدن و چند تا باب در وسائل منعقد کرده. یکی از اون باب ها که اون باب باب سه، باب سه از ابواب میراث ازواج. این عجیبه که 9 خبر از ابی بصیر نقل میکنه، 9 خبر در این مورد. خب در این طورس آقای بروجرد رحمت الله وقت داشتن اگر یک نفر در یک مورد چند تا خبر باشه، اینه برمیگردن به یک خبر. گفت این یک نفر از امام پرسیده، یک نفر از امام شنیده، امام یک نفر جواب گفته. بعد با نقل به معنا عبارت های متفاوتی ذکر کرده. ویدن نمیشه که 9 از امام بپرسه 9 جواب بده. اما بالاخره ابو بصیر، ما چند تا ابو بصیر داریم. یک ابو بصیر معروف مشهور مطلق یحیی بن قاسم اسدی، یحیی بن قاسم اسدی ابو بصیر مطلق، خیلی هم مقامش بالاست، چند هزار روایت این در سندش واقعه. ابو بصیر، خب این 9 خبر در اینجا داره در همین مورد که اگر بخواهد زن بمیره تمام مال مال شوهرشه، نصفش میبره بالفرض، بقیه را میبره ردن. اینطور به این خیلی عجیبه که یک نفر در یک موضوع رو تخبر. خب باز هم این مطلب اینه که این 9 خبر را همش را از یک امام نداره، چند تا از حضرت باقر علیه السلامه، چند تا از امام صادق علیه السلام. خب بالاخره هرچی هست در 2 هست به این که آوردن به من نشان دادن صحیفه فرائض پیغمبر صلوات الله علیه و آله، حضرت امیرالمومنین فرموده بود درباره فرائض به من نشان دادن، که چون سنیان اینطور قائل نیستن به من نشان دادن بله که اینجا نصفش که مالانه بقیه هم مال اون هست ردن. باز یکی از بحث‌های مهم اینه که در کتاب رجال مثل همان معجم رجال آیت الله خوینی 5 ابو بصیر ذکر کرده، 5 یکی شمان یحیی بن قاسم اسدی، این شکی نیست همان تقریبا مهمش، این خیلی مهم. یکی دیگه لیث بن بختری مرادیه، اینم خیلی مهمه. این دوتا خیلی مهمن، اول اون دوم این. و در میان اینا 5 که ذکر کرده، یکی ابو بصیر مکفوف، ابو بصیر که چشم نداشت، چشمش نابینا بوده، میگه اون همه یحیی بن قاسم اسدی، میگه این همون یحیی بن قاسمه. یکی که چند هزار روایت سندش رو، این مکفوفه. این در حالاتش هست که این خب خیلی از لحاظ حافظه و علاقه و اینها در سطح بالا بوده، همیشه خدمت امام بوده، احادیث میشنیده، این طور چیزا بوده. بعد یک روز بهش این نفر گفت خب این همه خدمت امام صادق علیه السلام میرسید، خب این چشمت ازش بگیر. خب اینا که میگن که ما نابینا را بینا میکنیم، بینا باشه. این آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفت به این که من هیچ گله ندارم، من از اول همینطور نابینا بودم و هستم، این قضا و قدر الهیست و من تسلیمم. بله، چون برای خاطری که ما اونجا 3 مقام در اخلاق هست، صبر و تسلیم و رضا. صبر اینه که انسان در برابر حوادث ناگواری را تحمل میکنه، این صبره. خب بعضی روح تحمل ندارن، بعض روح تحمل دارن، این صبره. ممکنه در باطنم ناراحت باشه اما بالاخره صبر داره. این در برابر کسی صبر ندارن خب یک فضیلت است، اما این مقامه. دوم این است که تسلیمه، هرچی آن را جانب خدا بیاد، هرچی خدا بگی من همه ترم. خب این هم یکی آره، یکی درد و یکی هجران پسندد، یکی صبر و یکی هجران پسندد. من از درد و دوا و صبر و اون پسنده اما از را جانب، این تسلیمه. بالاترش رضاست. رضا چیه؟ رضا از این بالاتر. رضا اینه که انسان خوشحاله که خدا اینطور مقدر کرده. این هم اونه وقتی که تقدیر پروردگار، با تقدیر پروردگار تحمل میکنه اصلا خوشحال است از اینکه این مقام بالاتر است. من خلاصه حالا اشاره میکنم که وقت رو چشم من الان یه حالن ابو بصیر آمد به خدمت امام صادق اینطور گفت و گفت من حضرت فرمودن به این که خب دست کشید روی چشم رو بیا نزدیک، آمد نزدیک و حضرت دست کشید روی چشم این ابو بصیر رو بینا شد. گفت چه میبینی؟ گفت بله یمین و آسمان رو در و دیوار میبینم. خیلی خوب، من تشکر میکنم. حضرت فرمودن خیلی خوب، اما اینجا بدان اگر صبر کردی بر همین جریان با اون روحیه که داری یک مقامی داشتی در بهشت. حالا هم بهش میری ولی اون مقام رو دیگه نداره. گفت که نه رسول الله، دلم بخواد داره مثل اول باشم، بس لطف فرمایید دستم بکش مثل اول باشم. حضرت همین کار کرد، برگشت مثل اول شد. این حالات عجیبی داره. خب امروز خیلی وقت نداره. علاوه بر این چهارشنبه است. این چند تا باب که اینجا هست از باب سوم به بعد درباره همین موضوع که وقتی زوج مرده برای منحصره، بقیه مال مال امامه، اما اگر زوجه بمیره بقیه مال همون زوجه، که فرق است بین اینکه زوج بمیره یا زوجه. امام این تو تفسیر میده اگر زوجه بمیره همه مالش مال زوجه، اما اگر زوج بمیره سهم زوجه را میدن و بقیه را میدن به امام. دیروز هم از کردن چون نکتش این است که خب خیلی این اموال داده میشه بردن. خب عرض کنم به این که اینو مطالعه میکنید. خب امروز هم شاید در 20 روز در تعطیل باشه دیگه. در این مدت اگر اشکالی آقایان کردن بنده فرصت نبوده جواب لازم بدم، من معذرت میخوام، من حلال کنم. وقت خودتان تلف نکنید. سابقا درسهای تعطیلی در حوزه بود. هیچ وقتی ما نباید فکر کنیم با بیکاریم. برای خودمان برنامه قرار دیم همیشه مشغول باشیم به مطالعه و نوشتن اینطور چیزا. مطلب دیگری که امروز باید عرض کنم اینه که خب چهارشنبه است، شما قرار شد بنویسید دیگه، آخرش رو بنویسید. چهارشنبه است و عرض کنم به این که توجه کنید به این چند کلمه از نهج البلاغه. این خطبه 50 نهج البلاغه است. این دقت بفرمایید، این خطبه 50 نهج البلاغه است. انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. حضرت تعبیر می‌فرمایند که ابتدای وقوع فتنه ها از هوا و هوس برمی‌خیزه. انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. از هوا و هوس فتنه ها برمی‌خیزه، میان یک احکام و ضوابطی درست میکنن. یخالف و فیها کتاب الله، و این فتنه ها همیشه با کتاب الله مخالفه. یتولا علیها رجال و رجالن علا غیر دین الله. بعد همین فتنه انگیزان جمع میشن، بعضی ها بعضی هاشون رو دوست میدارن، یک ضوابط درست کنن همش علا غیر دین الله. ولو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین. اگر باطل را به حق مخلوط نکنن بر کسی مخفی نیمانه. ولو ان الحق خلص این مزاج الباطل این قطع تعرف ارسن المعاندین. اگر با حق را هم بی پیرای نشان بدن هیچ کسی اشکال نمیتونه بکنه. ولیکن یو خز من ها زازخ سن من ها من زازخ سن، ولی یک مقداری از حق یک مقدار از باطل به هم قاطع کنن. پیام زجان و هنال که یستول شیطان الاولیاء، اینجا که حق را با باطل قاطع کردن، فتنه بزرگان، شیطان بر اولیاش مسلط میشه، اونها رو به طرف فتنه میکشانه. و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنی، اما کسانی که خداوند مطالبون و عنایت داره نجات پیدا میکنن. در زمان ما میخوام این عرض، این مقدمه، فتنه فراوان از اول دشمنان فتنه داشته، به همین ترتیب حق با باطل قاطع میکردن. منتها در برابر باید بصیرت باشه. سلاح جنگ سخت موشک است و بالاخره میدان جنگی است و آلات و ابزار جنگی، اما سلاح در جنگ نرم بصیرت. در برابر کسی که بصیرت داشته باشه در جنگ دروار، عقل و بصیرت در اینجا نقش داره در برابر جنگ نرم. خب جنگ نرم هم فتنه است. حالا در برابر فتنه، حالا چه مطلب زیاد، اون چه امروز بخوام عرض کنم این است که از اول دشمنان اسلام تنها در میدان جنگ ما برخورد نکردن، بلکه فتنه های زیادی برانگیختن به شکل های مختلف. اون چه که در نظر اونا مهم بود در حوزه ها نفوذ کنن، چون میدونستن اینکه مردم از حوزه ها تبعیت میکنن. مردم مسلمان همیشه حوزه ها را و علمای بزرگ را جانشین پیغمبر و امام میدانن، گوش به زنگن، از اون اطاعت میکنن. چون این چنین دیدن، سعی کردن دشمن ها در حوزه ها نفوذ بکنن، فتنه های خودشون را به حوزه ها بکشانن. نمونه های فراوان داریم از اینکه چرا دشمن به این فکر افتاد. یعنی یک دو تا اون که الان در نظرم خیلی خلاصه بگم، یکی بعد از جریان تحریم تنباکو، وقتی دیدن به اینکه اینقدر یک مرجع نفوذ داره در قهرمان تحریم تنباکو میرزا شیرازی، اینا فتنه هایی درست کردن، به اندازه فتنه های خودشون را پروان دادن، توانستن به اینکه شیخ فضل الله نوری به دار بزنن، مدرس رو مثلا بکنن. اینا فتنه های آنها بود در برابر این دیدن که اینقدر مرجعیت نفوذ داره و در برابر این باید کاری کرد، این فتنه های به وجود آوردن. مثلا داره که وقتی ناصرالدین شاه رفته بود به اروپا، خب ناصرالدین شاه یک سفرنامه داره، سفرنامه داره اون رو مطالعه کنید. خیلی خوبه، سه دفعه به اروپا رفته، هر دفعه رفته اروپا چهار پنج ماه اونجا مانده، در مجالس رقص و شراب مارو هم حضور پیدا کرده و خلاصه خیلی مطلب هست. یکی از آن سر یک روز که در اروپا بوده است، در انگلستان این رو بردن و اونجا اون نخست وزیر انگلستان لشکرش به این نشان داد که چقدر در این انگلستان لشکر حضور داره، زیر اسلحه چقدر افراد زیادی هست در اینا، و اینو برده بودن برای اینکه دینشا ببینه بر قوای نظامی انتظار داره ببینه. بعد از این دید و بعد خب را از زمان مجهز بودن دیگه، از ناصرالدین شاه پرسید اون نخست وزیرش، خب اینا لشکر ماست، تماشا کردید شما، سان دیده شد، آیا در ایران شما چقدر لشکر دارید؟ ناصرالدین شاه جواب دید، اونا از اون همه وقت افتادن که در فکر نفوذ در حوزه ها با ناصرالدین شاه با اینکه خودش خیلی آلوده است، یک جواب گفت، در مملکت ما اینجور لشکر ما نداریم، ما یک مرجعیتی داریم در مملکت داریم. اون مرجع وقتی که فرمان بده تمام مردم، مرد و زن و پیر و جوان مجهز میشن به میدان میان، این لشکر اینجوریه، ایران ما اینجوریه. یه از این حرفش انگلستان به فکر افتاد، عجب چقدر معلوم میشه در ایران در میان شیعه ها مسلمان ها یه قدرتی وجود داره به نام علما و مرجعیت حوزه ها، بس باید ما در آنها نفوذ کنیم، در آنها باید نفوذ کنیم و بکنیم. از اون وقت این فکر افتادن، به این فکر ادامه داره. حالا الان فرصت یاد نیست، در این چند روز قبل همین انگلستان یک هدیه داد به اون شیعه لندنی. شیعه ها در این لندن نشین اینا بلل سازی کردن، مرجعیت که این هم عظمت داره تا دشمن آمده بدلسازی کرده. ایش شیعیان لندن نشین و تشکیلات دارن و مرجع دارن، چه دارن چه اینترا و اینا، با این بدلسازی بخوان که این حوزه های علمیه را به مرجعیت به اول خودشان خواب خرگوشیه بخوان تضییر کرده باشن. این بود که اونجا همون استعمار پیر انگلستان یک هدیه ای داد، هدیه ای داد به اون سلمان عربستان سعودی که خیلی پول داد از این اسلحه خرید به سفارت ایران که در لندن هست، یک فتنه اینجوری. ولی خب برو این مرغ بر خلاصه، برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بلند دست آشانه. ولی مقصودی که ما باید اهل حوزه خیلی مجهز باشیم با وسیلت کامل، بدانیم که فتنه های این قبیل وجود داره و الحمدلله تعالی حوزه ما حوزه ایست که امام رضوان الله آقای بروجردی امسال این فکر را بشه در حوزه حاکم است، اینا حوزه بسیار قوی، علمای با بصیرت در برابر این فتنه ها اینا با بصیرت کامل ما ایستاده ایم و خواهیم ایستاد و دشمن نمیتونه کاری انجام بده. الله اکبر بیدا. در درباره فتنه ای که در لندن به وجود آمد، شیعای لندنی و اون گردانندگان آن، اگر لازم شد بعدن هم باز بحث کنیم. آخرین کلام بنده این است که الان عید نوروز نزدیکه، مسئولین محترم که میگن ما برای عید همه چیز فراهم کردیم، فراهم کردن خوبه ولی بخور است که ارزانی باشه، فراوانی نعمت باشه، در این فکر باشن عید مردم در ساست که ارزانی باشه، فراوانی باشه، نعمت فراوان باشه، بیکاری از بین بره، معیشت مردم درست بشه، تولید اشتها درست بشه. اون وقتی عید مردم اینه بله با آمار و ارقام نمیتوان گفت بین که ما تمام وسائل عید فراهم کردیم. امیدوارم انشاءالله گوش به این حرف بدن و این موضوع به کلی عمل بشه. شما رو با خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.